آسیب دیده، باز این ادعای تلویزیون جمهوری اسلامی ایران نیست. این رو تمام باز تحلیلگرهای غربی با منابع متفاوت، یعنی یکیشون می آمد میگه به نقل از مثلا منابع سطح بالای نظامی، یکی میگه به نقل از خبرنگار CNN، یکی میگه به نقل از خبرنگار نیویورک تایمز، دونه دونه اینا رو اسم بردن که اینا زیر ساختاشون از بین رفته. و یادم نیست کدوم گزارش بود ولی نوشته بود که مثلا پایگاه ناوگان پنجم دریایی آن هابیتبل شده، یعنی زیر ساختهای
یه گزارش جنجالی که CNN رفت، CNN با یه تصاویر ویژه‌ای از
همینا رو میگن ترامپ عصبانی میشه.
یعنی یک سری زیرساخت‌های حیاتی وجود داره برای زندگی کردن اون پرسنل، میگه نه تنها زیرساخت نظامی از بین رفته، زیرساخت‌های
سکونت هم نیست.
قابل سکونت نیست دیگه، یعنی چیزی توش ایرانیا نذاشتن.
برای همین عملاً اینجا
به خاطر همین اینا همه منتقل میشه به سمت غرب، دو تا جایی که زیر ضرب نرفت. ما اون موقع اومدیم گفتیم ایرانیا دارن رینگای پدافندی و اهداف نزدیکو اول میزنن بعد میرسن سراغ اهداف دور. ما تقریبا رسیده بودیم به موفق سلتی که هدف قرارش بدیم اینجا و جنگ تموم شد و خیلی اون فشار زیاد بهش وارد نشد، تازه شروع شده بود. یعنی من داشتم هدش شلی کارو مثلا ثبت میکردم هر روز برای همین کار خودمون، میدم نرخش داره افزایش پیدا میکنه و مثلا از رو بعضی از اینا هم فشار برداشته شده دیگه. مثلا پایگاه ناوگان پنجمو دیگه زیاد نمیزنیم، پایگاه مثلا العدید رو زیاد نمیزدیم، رفته بودیم داشتیم شیفت میکردیم روی موفق که
خب این موفق سلتیه درسته؟
بله. یا اینکه الان مثلا ویدیوها اومد بیرون که به حدی سوخرسان توی پایگاه‌های رژیم پارک کردن
توی بنگوریون
احتمالاً پایگاه‌های نظامی که اینا میتونسته توش نشست و برخاست کنه پر شده.
پایگاه نظامی بانداش با اینا یکی، من چون نمیدونم میپرسن.
ببین اگه باند کوچیک داشته باشه اینا نمیتونه بلند شه، اینا باند طولانی میخواد.
چون ممکنه پایگاه‌های هوایی اسرائیل اصلا جای اینا رو نشه باشه، من نمیدونم.
منم نمیدونم دقیقاً هر کدومش مثلا باندش چه
جوریه. ما نمیتونیم بگیم حتما پایگاه اونجا پر شده اونجا.
ولی اینو در نظر داشته باشین که اولویت قطعاً بنگوریون نیست. از بنگوریون شروع نکرده. اول برده جاهای نظامی رو پر کرده، بعد دیگه بنگوریون رو انقدر چیده توش که اینا دارن به مشکل مثلا هواپیماهای باری و مسافربری خودشون می‌خورن. اینکه انقدر برده عقب دلیلش اینه. تقریبا هم تو این چند روز بجز همون نقل و انتقالات نظامی که طبیعیه، اصلا به این معنی نیستش که مثلا اکبرخانی داره میگه آه خطر نداره، نه دشمنه، در دشمنی خودش کاملا با ما مصممه. ولی اینم واقعیت جنگ، وقتی آتش بس میشه هر دو طرف هر جنگی شروع میکنن دوباره خودشون رو تجهیز کردن.
نه سوال اصلی اینه، ما الان با این آرایشی که امریکایی ها الان گرفتن آماده جنگ همین الان هستن یا نه؟
بله.
یعنی اساسا میگید درسته که تغییر تحول خاصی نداشته اما همین الان آماده جنگ
هست. همه نکته اینه، هفته پیش هم آماده بودن، هفته قبلش هم آماده بودن. مسئله در اون چالش راهبردیه که این دوباره من برگردم به اون کار، آیا چیزی دستم رو میگیره یا نمیگیره. بابتش هم بحث اولمون یه سری پیشران وجود داره، مثل اینکه بالاخره این بابا باید بره یه چیزی رو به افکار عمومی خود ماگا اقلا عرضه کنه، بگن تو 38 روز زدی بنزین گرون شد، تورم کردیم، این مشکلات پیش اومد، تجهیزاتمون خورد، پایگاهامون رو از دست دادیم، فایدهش چی بود؟
بسیار.
یه سری هم پسران داره که دیگه متعدد بوده این پسرانایی که گفتیم.
خب ما یه من نگران هستم که تو وقت برنامه نرسیم به مباحث پیشورمون. اگه موافق باشید بریم سراغ خبر مهمی که امروز در غزه داشتیم و اونم خبری که ابتدا منابع اسرائیلی دادن مبنی بر هدف قرار گرفته شدن عزالدین حداد، فرمانده گردانهای عزالدین قسام حرکت مقاومت اسلامی حماس فلسطین، و خبری که بعداً هم به تایید رسید، عزالدین حداد و اگه اشتباه نکنم همسرش و فرزندانش تو این حمله در خود شهر غزه به شهادت رسیدن.
در رمال غزه شهید.
بله. این تصویر شهید عزالدین حداد هست. برای بینندگان که ما متاسفانه نرسیدیم به واسطه توالی اتفاقات جنگی توی این 77 قسمت برنامه در مورد غزه حرف بزنیم، اما خب شاید حالا فرصتی باشه که بپردازیم به بهانه این شهادتی که امروز اتفاق افتاده از وضعیت داخل نوار غزه و اینکه ایشون چه کسی بودن که به شهادت رسیدن و چه تأثیری بر معادلات نوار غزه و فلسطین میذارن.
عزالدین حداد از نسل اول خب نسل اول که نمیشه، میشه نسل دومه فرماندهان نظامی حماس تنها کسی بود که باقی مونده بود. برخی از فرماندهانی که در غزه شهید شدند در جنگ دو سال و نیمه از نظر نسل بندی نسل بعدیه او محسوب میشدن، مثلا محمد سنوار برادر یحیی سنوار که شهید شد نسل بعدی اینها محسوب میشد، گرچه از نظر رتبه بالاتر از سعد حداد بود. سعد حداد
خود شهید سنوار هم نسل دو حساب میشد،
نسل دو محسوب میشد. ببینید فرمانده کل گردان های قصام مثلا یک شهید صلاح شهاده بود، شهاده با ه جیمی نمیشیم، صلاح شهاده بود، بعد از او محمد ضیف بود، بعد از او محمد سنوار شد و بعد گفته میشد سعد حداد. آیا واقعا سعد حداد فرمانده کل قسام شده بوده یا نه؟ با مطمئن نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا یک احتمالی وجود داره که نوع فرماندهی گردانهای قسام متفاوت شده باشه بعد از ماجرای شهادت مخصوصا محمد سنوار، اما در هر حال احتمالش بود و این در شکی نیست که از میام افراد بسیار رد بالای حماس محسوب میشد قسمت نظامیش. در واقع رائد سعد و سعد حداد دو نفر اصلی باقی مونده در غزه بودن از فرماندهان اصلی که شهید نشده بودن، که خب حالا اسرائیل موفق شد او رو هم پیدا بکنه و شهید کنه. همینجا این نکته رو اشاره بکنم، بعد از جنگ یادتونه یک چیز حالا ما در برنامه اینترنتی که داشتیم مفصل پرداختیم، تصاویر میومد که در غزه دارن آیفون مثلا خرید و فروش میکنن، چقدر با کامیون داره موبایل میاد. من همونجا در اون برنامه چیزی گفتم آماده باشیم که جنگ که تموم شه یکی از کالاهایی که با وفور خیلی زیاد در غزه بریزه موبایل باشه. دلیلش اینه، نه اینکه این افراد استفاده کنن، همین شبکه استفاده ها و اینا که قبلا صحبت شد خودش دوباره نقاطی رو پیدا خواهد کرد،
دسترسی رو برای
آره دسترسی نه نه به معنی که منظورم الان این نیست بعد مثلا اپل جاسوسه مثلا جاسوسی میکنه میده ببین، نه اصلا شما فرض بکن که رفته به اون شرکت هم حتی نداشته باشه، خود ارتباطات و غیره چنین چیزی میسازه. حالا در هر حال اینکه چه جوری ردیابیش کردن و اینها نکته است. حالا خیلی هم دیگه گندگویی کردن راجع به اینکه بعد از سالها رصد و فلان و نقاب سالها رصد کردو تو حدودتر میکشتیدش دیگه، من یادمه بعد از زدن رائد سعد آخرین نفر اون مونده بود، تصاویر شروع کردن ازش منتشر کردن که چهرهش تغییر کرده، جراحی پلاستیک کرده، روش پروفسوری گذاشته، چه میدونم خیلی مثلا تیپ خیلی متفاوت شده، میفهمید این رائد سعد ها سعد حد داده، ولی نمیفهمیدی که این یعنی الان مثلا قیافه انگار تغییر کرده، ما انقدر مسلطیم، ولی خب حالا با این تصاویری که داره میاد عز الدین حداد و این باعث میشه که شما بفهمی که اون حرف هم غلط بود، که عز الدین حداد چقدر مثلا تغییر چهره داده و چی کرده. راجب رائد سعد هم همین طور بود این حرف. اما حالا بیایم راجب اصل ترور که چطور بود، جزئیات میخواد فعلا نداریم، بنابراین وارد شد یک واحد مسکونی در طبقه اول یک ساختمانی در محله ارمال شهر غزه از بالا به پایین یه نوار غزه ما داریم که میشه منطقه شمال، منطقه غزه، منطقه وسطا یعنی منطقه وسط، منطقه خان یونس و منطقه رفح. این 5 تا به اسم من 5 استان با خیلی کوچیکه حالا البته، ما یه شهر غزه داریم، یه باریکه غزه داریم. این در اون شهر غزه یه محله و محله ارمال که در اونجا ایشون شهید شد. این نکته راجع به خود شهادت. اما راجع به وضعیت کلی غزه، ما نقشه غزه رو بچه‌ها میتونیم داشته باشیم به توضیح کلی بدم. ببینید خیلی اجمالیش رو اگر بخوایم عرض بکنیم، اسرائیل اهدافی در جنگ غزه داشته که این جنگ غزه تقریبا که نه تحقیقا میشه گفتش به این اهداف نرسیده. زوم بکنیم در این اینجا غزه است، در این جغرافیای کلی فلسطین. اینجایی هم که صحبت کردیم این استان شمال، این شهر غزه که اینجا میره گازا سیتی نوشته، وستا، خان یونس و رفح. در اینجا اسرائیل اومده یک حالت به این شکلی که من آروم الان این رو با پوینتر میام، ببینید یه حالتی از بالا یه خطی موازی با مرز و دوباره همینجور موازی با مرز تا پایین، حدودن یک همچین چیزی، یعنی میبینید خود غزه حالت ال داره، تقریبا یه ال دیگه با این بالاش هم دوباره تیکه‌ای هستی اضافه. این رو خالی از جمعیت کرده، یعنی همین جمعیت غزه هست، پشت این خط فرضی که اینجا کشیده قرار میگیرن، اسمش هم گذاشته خط زرد. این خط زرد منطقه پشتشه، حالا در خود رفح باز مناطقی مسکونی نیست، در خود خان یونس مسکونی نیست، اینا رو الان کار نداریم ما. بالاخره مردم هستن، زندگی جریان داره، واردات تا یه حدی هست، گردش اقتصادی در همون حد مشکلدارش وجود داره، اما بالاخره این خط زرد دیگه اساسا جمعیت درش نیست. چند درصد از خاک غزه است؟ 55% بود روزی که آتش بس شد. از آتش بس تا امروز که حدود مثلا 5 ماه 6 ماه داره میگذره، 5% هم بهش اضافه کرده. یعنی با همون روش اسرائیلی خورد خورد بی سر صدا میاد جلوی جایی رو میگیره، در حالی که جنگ هم نیست، کسی هم حواسش نیست، و شده 60%. این عدد 60% رو چند روز پیش نتانیاهو به تصریح گفت که ما 60% غزه رو در اختیار داریم. حالا یک حرف ساده دارن که ما بازسازی غزه رو از این 60% شروع خواهیم کرد. تو حس میکنی که مردم به این 60% باز خواهند گشت، اما به نظر میرسه این از حیث امنیتی برای اسرائیلی‌ها یک آورده است، آورده مهمی هم هست، و مردم رو میتونن فشار بدن با اون فرض نهایی ها که از غزه برن بیرون. برای بیرون رفتن از غزه مستلزم اینه که این نقطه حفظ بشه و گسترش پیدا بکنه. این وضعیت. بعد نکته دیگه هم هست، یه دقیقه میتونیم زوم بکنیم روی این نقشه، مثلا این مناطق. ببینید در اینجا نمیدونم حالا کیفیت اینترنت چطور باشه، بازم یه مقدار بیشترم زوم بکنیم این مناطق. اینجا ببینید این بافت الان خیلی واضح پیداست، بافت کشاورزی و باغداریه به صورت کلی. یعنی چی؟ که البته باز تو این شهرک های غلاف غزه هم شما میتونید از اون سمتش ببینید که باز اونجا هم مناطق کشاورزی و باغداریه. وقتی این مناطق در دست اسرائیل قرار بگیره، یک معنایی داره. بخشی از تولیدات غزه در داخل تولید میشده، اما بخش نه کاملش، باید مثلا جمعیت بیش از این بوده که اون منطقه کفاف این رو بده که هم تولیدات کشاورزی، هم تولیدات دامی، هم تولیدات مثلا باقی رو بخواد تامین کنه، اما یه بخشی داشته بالاخره تامین میشده. این خط زرد اونها رو گرفته، یعنی هم وسعت رو گرفته،
هم منطقه مولد رو گرفته.
احسنت. یعنی امنیت غذایی هم بیش از گذشته گروگان اسرائیلی ها قرار گرفته.
عملا الان مردم غزه ممر حیاتشون به شدت وابسته به مجموعه های خیریه‌ای، پول هایی که حواله میشه یا در واقع کمک های بین المللی که داره از طریق برخی از سازمان ها، اونم بسیار کم و قطرش.
یه بخش حقوق بگیرن در غزه که دارن حقوق میگیرن. خب یک بخشی هم خود اقتصاد، حالا هر کدوم از این پول ها به هر دلیلی که وارد شد، مثلا شما فرض بگیرید که یک آرایشگاه زنانه، یک آرایشگاه مردانه هست، این که بالاخره سر جاشه دیگه، همین پولا این تو میچرخه، یعنی گردش اقتصادی در داخل غزه هست، منتها یک اقتصاد کوچک شده، یه تخریب شده، یه وابسته به خارج با هزار یک گیر و گره. نمیخوام بگم بخشی از مشاغل اونجا کار میکنه، یعنی ماشین هست، یه حدی سوخت وارد میشه، بعد وقتی ماشین هست یعنی که شما باید بالاخره تعمیرگاه هم داشته باشی، یعنی مخصوصا مشاغل خدماتی بعضی هاش هست. ولی خب خیلی آسیب دیدی، شما مثلا نزدیک 2,400,000 نفر آدم داری صحبت میکنی،
مثلا همین 2,400,000 تا هم الان در 40% اون پهنه قبلی
تقریبا، یعنی فشرده غزه بعد از بعضی مناطق در شرق دور، فشرده شرق دورم خیلی اشتباهه، شرق جنوب شرقی آسیا، در اونجا فشرده ترین، فکر کنم جزیره جاوه بود که فشرده ترین جای جهانه، میشه دومین جای فشرده جهان، الان که قطعا اولین جای فشرده جهان میشه با این بافت فشرده ای که الان به وجود اومده. اما نهایتا در این وضعیت آن چیزی که تعیین کننده است آینده غزه است. ببینید مرحله آتش بس قرار 3 مرحله داشته باشه. 1 همین آتش بس، 2 اینی که راجع به خلع سلاح و تحویل دادن سلاح‌های حماس صحبت شه، که ما گفتیم حماس این رو هم حواله به بعد داره که بعد بتونه حالا فعلا آتش بس بکنه، که اون که الان داره میگه نه من قرار نیست سلاحمو تحویل بدم، از اولا معلوم بود. اسرائیل میگه پس حماس دفعه کرد، در حالی که اسرائیل از اول تا الان هیچ کدوم چیزا رو انجام نداده، از جمله که روزی تقریبا 800 کامیون باید وارد میشد، در روزایی که اوج ورود کامیون ها بود 200 تا بود، یعنی مثلا یک چهارم. و هزار کار دیگه ای کرده، قتل ها رو ادامه داده، همین ترور یعنی اونا هم داده حرف میزنیم، بمباران ها رو ادامه داده. و الان یک هیئت تکنوکراتی قرار تشکیل شه که تشکیل شده کنترل غزه رو در دست بگیره. فعلا کنترل غزه همچنان در دست حماسه. این که میگیم اسرائیل پیروز نشده ناظر به چیه؟ که تو حمله کردی، این کارها رو کردی، ولی بعد دو سال حماس زیر ساختاش هست، توان نظامیشو داره، بازیابی میکنه و کنترل مدنی اونجا هم همچنان در دست حماس. اما از اون برم عوامل منفی هست، مهمترینش این که حدود 60% خاک از دست اسرائیل، اقتصاد رو گروگان گرفته و تا یک حدی بازدارندگی بر پایه توازن وحشت ایجاد کرده در مقابل نیروهای مقاومت در غزه. این سه تا وضعیت مهمتر از ترور افراده. یعنی نمیخوام بگم الان ترور شهید عداد مثلا مهم نیست، حالا اتفاقی نه، نه، مسئله اینه که این در مقابل اون یکی چیز خیلی
این برای اسرائیل الان
اهمیت بیشتری داره. وگرنه با ترور افراد البته کیفیت رو در حماس میاره پایین، این حرفی نیست. حرف شنوی از شخصیت‌های وزینه این چنینی حتما بیشتره تا یک کسی که جوانتر باشه. اینها مشکلاتیه که به صورت طبیعی به وجود میاد، اما در جاهای ایدئولوژیک مثل حماس این راحت‌تر حل میشه.
این دچار چالش به اون معنا نیست.
این معنا نه. اما یک ویدئویی هم داریم در همین راستا که حالا اسرائیل یک هدف بلند مدت در غزه داشت که به اون اصل کاری به اون نرسید. یعنی شکست در واقع بود. اون بود که حالا که 7 اکتبر شد یه بار برم این موضوع غزه رو حل کنم. راحت ترین کار اینه که خب مردم غزه برن یا همشون بمیرن، که نمیشده. واقعا 2,400,000 نفر رو کشتن شدنی نیست حتی واسه اسرائیل. خب یعنی اگر میتونست میکشت، نتونسته.
یعنی همه زور شده رو 70 خورده هزار نفر.
حالا تو بگو با کسانی که مفقودن و احیانا زیر آوار 100 هزار نفر گفته عده اینا هر جانهای گرامی ان خانواده دارن، عزیز کسی ان عزیز داشتن.
البته همین رقم
عدد داریم صحبت میکنیم، همینجوری انگار عادیه. ولی 2,400,000 نفر رو نتونست بکشه، موندن، فشار آورد، نتونست بیرونشون بکنه. مسائل مهاجرت حالا جداگونه باز بحث کنیم، حتما دسته‌ای در غزه میخوان برن، ولی حتما تعداد خیلی زیادی هم نمیخوان برن. یعنی هر دو ورش وجود داره. در نتیجه مشکل هنوز هست. اون ماجرای 60% بنابراین به چه سمتی خواهد رفت؟ الان دیدگاه در جناح راست وطن‌گزین در اسرائیل ناظر به اینه که در اینجا بریم شهرک سازی رو مجدد شروع کنیم.
حالا ببین بپردازیم، بلکه اگه موافقه یه سری بریم سراغ لبنان. و ما در واقع توی روزهای گذشته حجم قابل توجهی از ویدیوهای عملیات FBI حزب الله رو داشتیم. ویدیوهای عملیات‌های FBI حزب الله می آمد، لکن این تعداد و این حجم مسئله بود. یه تدوینی بچه‌ها، حالا خود ویدیو حزب الله چون خیلی شست و رفته و مرتب منظم، یه تدوینی از مجموعه ویدیوهای منتشره در کانال حزب الله در روز پنجشنبه زدیم. یعنی این روز پنجشنبه مجموع عملیاتی که اتفاق، فقط فیلم‌های منتشره است، با این فیلم‌های منتشره برای روزهای مختلفی هست، لکن فیلم‌های یک روز کانال حزب الله رو با هم ببینیم.
شبیه فیلم های روسی و اوکراینی فقط لحظه های اصابت رو دارید ها؟
این هنوزم مفصل تر از روسا و اوکراینی هست. روسا و اوکراینی نهایت یک ثانیه
نگه این رو مجموع عملیات های
تعداد
مرحله ای
زیاده. آره این پیکاپتر ها که دشمنه که داره میاد،
این که دیگه پدرش در میاد،
این که نگه توی شیشه جلوی ماشین خورد. حالا این FBI دوم، اون این لحظه قبلیه، اون دوباره FBI های دوم سوم فیلم های قبلی رو هم دارن.
قبلی خورده بود آتیش گرفته بود این.
بله بله کاملا سوخت.
این بین برجک و بدنه رفت خورد.
این هم یه دونه ونه.
عجیبه هنوز نفهمیدن اینجا ناامن.
دست فرمون خلبان های FBI چطور شده؟ نه انگار به نظرم خیلی دست فرمون، یعنی خیلی
دست فرمونشون خیلی بهتر شده، ولی هنوزم ضعف داره. مثلا با اون نسخه های روس و اوکراینی مقایسه میکنی، اونا خیلی خیلی
4 سال دارن میجنگن.
بله خب خیلی مجربتر و
یعنی اینایی که دیدیم اینا فکر کنم 6 تا فیلم عملیات جمعاً اگه اشتباه نکنم چون یکی ستایی بود باید در واقع 8 تا عملیات FPV فقط فیلماش در یک روز بارگذاری شد.
بله ببینید این دقیقاً اون اتفاقیه که ما همیشه میگفتیم، گفتیم این باید بیاد صادر بشه به محور علاوه خصوص گروه های مقاومت در منطقه نه کشورها، چون وسیله ارزونیه، تصویر اصابت قطعی میده، یعنی امر سانسور رو به شدت بهش ضربه میزنه، نمیگم غیر ممکن میکنه چون اینا خیلی وقیحن.
نه خیلی امروز آمریکای اطلاعی گفت با ویدیوهای هوش مصنوعی نمیتونید حقیقت رو تغییر بدید.
هوش مصنوعی تأثیر واقعی
اما تو ارتشا تأثیر میذاره. ببینید اتفاقی که افتاده مثلا تو طرف روسیه تلفات خیلی زیادی رو ایجاد کرده و شما به لحاظ تاریخی بری نگاه بکنی از 1950 به بعد من هیچ ارتشی رو پیدا نکردم که بتونه تلفات تعداد بالا بده و برقرار بمونه در حالی که نیروهاشو داره با سیستم نظام خدمت وظیفه عمومی جذب میکنه. اینا با همدیگه نمیخونه. البته عددش، این عددی که حزب الله الان داره محقق میکنه برای فشار آوردن به رژیم صهیونیستی بسیار کمه، اینو خودم دارم اذعان میکنم. اما اگر بتونن
این روند
هدف قرار دادن نیروها رو به صورت نمایی ببرن بالا، بیارنش روی یک نرخ که برای رژیم دردآور باشه به صورت روزانه، این رو ادامه بدن، بعد از یه ماه دو ماه سه ماه قطعا مطمئن باشید اثرش رو توی اون ارتش میذاره. چون مشکل ارتش رژیم اینه که با خدمت وظیفه عمومی کار میکنه، یعنی آدم ها رو میاره خدمت برای یه دوره‌ای که طرف باید مجبور خدمت بکنه بعد برگرده حالا بره سر زندگیش. تو لبنان راهی که وجود داره با ابزاری که فعلا هست اینه که تمرکز رو ببرن بیشتر به سمت تلفات گیری، چون تو تجهیزات واقعا رژیم به مشکل خاصی نمیخوره، خودش کوچولوه به لحاظ کمیت، دشمناش هم کوچیکن، همین ابرقدرت هایی که از رژیم صهیونیستی حمایت میکنن واقعا به راحتی میتونن اون تجهیزات رو جایگزین بکنن و اون وسط مقاومت داره هزینه میده بابتش، هزینه هایی میده که بعضا جبران ناپذیره. یعنی باید هدف قرار دادنشو از اهداف جبران پذیر ببره سراغ اهداف جبران ناپذیر. جبران ناپذیر دم دست ترین حالتش میشه همین استفاده از FPV ها و تلفات گرفتن از سربازها، تلفات قطعی، یعنی یا طرف کشته بشه یا مجروحیتش در حدی باشه که دیگه برنگرده به.
خب بریم بزنیم به این موضوعی که از حالا هم بنگویر داشت هم اسموتریش تو اون نشسته که داشتن، این تیکه موضوعگیری بنگویر رو ببینیم خیلی کوتاه، بعدش خدمت آقا وحید باشیم که ببینیم آیا اساسا دنبال چه هستن و در لبنان میتوانند آنچه که دنبالش هستن رو محقق بکنن یا نه.
המשפט הרווח כל הזמן זה סיאטה דשמיה. סיאטה דשמיה. אנחנו בתקופה של סיאטה דשמיה, אנחנו בתקופה של התחלתה דגאולה, ואנחנו צריכים רק להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, לא לעצור, לא בלבנון, לא בעזה, לא ביהודה ושומרון, להמשיך עוד ועוד ועוד ועוד.
همین تیکه فقط داریم.
آره یه تیکه گذاشتم.
حالا این جلسه ای که با تعدادی
بنگویر معرفی کن شاید حالا باز بینم.
بنگویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل، جزو راستهای خیلی تند یهودیه، راستهای دینی یعنی مذهبیه و بسیار هم فعال بوده از سالهای خیلی دور و حالا در این دولت وزیر امنیت داخلیه که مثلا پلیس و بخشای تعیین برخی از سیاست‌های داخلی با زندان‌ها، اداره زندان و غیره با اوست، یعنی جرم و جنایت داخلی هم باید توسط او مدیریت بشه که در این زمینه حالا واقعا ناموفق بوده، چه در جامعه یهودی چه در جامعه عرب که بسیار اصلا باز گذاشته که جرم و جنایت بره بالا. ولی این روحیه در این صحبت‌هایی که حالا اینجا که دارن صحبت می‌کنن تعدادی از همین حاخامخا و خدمت شما عرض بکنم که طلاب علوم دینی در اینجا حضور دارن، در این جلسه شما صحبتی که میشنوی مجموعاً همینه که ما در دوره پیشا رستگاری هستیم. رستگاری یعنی چی؟ یعنی آمدن مسیح، چون دین یهودیت هم جزء ادیان منجیگراست، یعنی منتظر ظهور منجیست و اون منجی رو حضرت مسیح میدونه و مسیحیت و اسلام درستی منتقدن که حضرت مسیح آمده و اونها معتقدن که حضرت مسیح نیامده و خواهد آمد. و البته ما هم معتقدن حضرت مسیح باز میگرده. مسیحیان با یه تفسیر دیگه معتقدن که باز میگرده، اونها میگه نه، برای اولین بار اصلا خواهد آمد. و البته تفسیر پسینیش هم باز متفاوته که بعد از بازگشت چه خواهد شد. بنابراین یک روحیه منجیگرایی هست و خودشون رو پیشا اون مرحله الان میبینیم که نشانه ها داره اینو به ما نشون میده و مدد الهیاری الهی هم داره به یاری ما میاد و بنابراین باید خوب پیش بریم. حالا خوب پیش بریم و در جاهای دیگه تفسیر میکنه، از جمله در اون تیکه اسموتریچی حالا اینجا نداریم صحبتش رو، حرفی که میکنه میگه آقا ما امنیت با شهرک سازی با همین وطن گزینی برآورده میشه، که البته در از جهتی حرف غلطی هم واقعیت نیست. یعنی واقعیت نشون داده امنیت برای جوامع صهیونیستی فراهم میشه وقتی که
شهرک رو
میسازن، چون وقتی میسازن یک عالمه محدودیت امنیتی برای فلسطینیای اطراف فراهم میکنن و میگه باید بریم در غزه، در لبنان، در فلان همین کارو بکنیم. اسم لبنان رو هم میاره. بنابراین این صحبت ها، این حرفی که فرض بکنیم آقا با اسرائیلیا میشه صلح کرد، شما به قول شمس الدین میگفت انگولک دارید میکنید نمیذارید، نشون میده که نخ زاهران اینطور نیست.
خیلی ممنونم وحید جان، خیلی متشکرم. ما خیلی متشکرم بیننده برنامه وقتی ایران در روز 78 جنگ بودید، هر شب هوای ساعت 19:30 دقیقه شبکه خبر در خدمتتون هستیم. وقتتون بخیر باشه. زنده باد ایران. خدا نگهدار.
خب متشکرم از همکارانمون در شبکه محترم خبر و برنامه به وقت ایران. ساعت 20:56 دقیقه و دیگه دقیق بگم 15 ثانیه است و آروم آروم ما بعد از حضور شما عزیزان مرخص بشیم تا فردا که دوباره حدود ساعت 7:00 اینها برگردیم و تا 9 شب هم باز ما فردا خدمتتون هستیم. یک بار دیگه شهادت امام جواد رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. باب الحوائج امام جواد امشب شبیه که حاجت میتونیم بگیریم و امیدوارم که اولین حرفمون و اولین دعامون شکست دشمنان ایران و اسلام و سربلندی کشور عزیزمون ایران باشه. اما با این عزیزان تا این لحظه میزبان شما بودیم. سید جواد سیدی تهیه کنند، فرهام نوری صدا بردار، جعفر آبادی ارتباطات و هماهنگی. و منم خاک پای شما علی مهنا. شب خیلی خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید، برای سربلندی و عزت ایران دعا کنید، خیابون‌ها رو ترک نکنیم. خدا نگهدار.